بالكبرياء فليس يشبهه أحد
بالكبرياء فليس يشبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه مفید و در خور شأن شما بزرگواران تقدیم حضورتون بکنیم. اعیاد گذشته و عید پیش روی ما، عید نیمه شعبان، میلاد با سعادت حضرت صاحب الزمان جلال الله تعالی فرجه و شریف هم خدمت همه شما تبریک و تهنیت. انشاءالله که هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید و انشاءالله تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجه فلسطان و نسون از جای محمدی شاهرودی است. بزا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول و عمر و توفیقات روز هفزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که میگیم و آنچه که میشنویم و آنچه که وقت میذاریم براش همه برای خدا باشه، یک، و خدا هم به عنوان بهترین عبادت از ما قبول بفرماید، دو، و از زیباترین و نورانی ترین و باصفاترین فرازهای عمرمون هم باشد، سه، که ما امیدواریم انشاءالله اینجوری باشه چون بنا داریم که درباره معارف دین با هم صحبت کنیم و دیگه بهتر از این نیست. الدین افضل و مطلوبن، امیرون فرمودن بهترین چیزی که انسان میتونه دنبالش باشه و باید دنبالش باشه دینه، و تفقه در دین بهترین چیزیست که انسان میتونه وقتش رو صرف اون بکنه. تفقه فی دین الله ولا تکونوا اعراب، دین خدا رو فرا بگیرید، اعرابی نباشید، یعنی بی تمدن و دور از انسانیت نباشید. فانه من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الا اله یوم القیامه ولم يزک له عملا، چون کسی که دین خدا رو یاد نگرفته باشه، امام صادق فرمودن خداوند در قیامت بهش نظر رحمت نخواهد داشت و او رو اعمالش رو پاکیزه نمی کنه، چون شایستگی این حرفا رو نداره کسی که با دین آشنا نباشه. خب حالا بحث ما هم تفقه در دین و معرفت دینی است. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست خداوند بر زبان ما و شما جاری بفرمایه. موضوع بحث ما در ویژگی های امام، بخشی از ویژگی ها رو عرض کردیم، از جمله علم امام، عصمت امام، ولایت امام، هدایت خاص امام ها رو عرض کردیم، که حالا یه شاخه از ولایت امام که ولایت تکوینی باشه همون کارهای خارق العاده است که از امام به ظهور میرسه در کتاب اثبات الهدا، که این کتاب مال مرحوم شیخ، مال مرحوم صاحب وسائل شیخ راملی است. شیخ راملی ایشون کتابو تدوین کردن، کتاب بسیار ارزشمندی است. موارد خیلی زیادی از معجزات و کرامت‌ها و خوارق‌العادات ائمه علیهم السلام رو اونجا نقل کرده. در اینکه آیا امام هم مثل پیامبران دارای معجزه هست یا نیست، خب بعضی از آقایون نظرش اینه که معجزه خاص پیامبره و آنچه که امام انجام میده اسمش کرامته، که اینو ما به این شکلش قبول نداریم. ما معتقدیم که کارهای خارق‌العاده که امام میکنه به دو صورته، بخشش کرامته، حالا چه زمان حیاتش باشه چه بعد از شهادتش، بخشش نه واقعا معجزه. یه وقتی که امام برای اثبات ادعای امامتش این کارو میکنه، این فرقی با نبوت نداره، معجزه دیگه، چون معجزه همینه. تعریف معجزه ما گفتیم که امر خارق العاده الهی که برای اثبات ادعا ارائه میشه و دیگران از آوردن مثل اون عاجزن، این تعریف ما از معجزه بود. حالا اگر امام این کارو کرد اسمش میشه معجزه. چرا میخواد؟ برای اینکه خود امامتش اثبات بشه. یه وقت پیامبر ازش میپرسن شما به چه دلیل میگید که من پیغمبرم؟ میگه خب معجزه دارم. میگه راست میگه، بین سنگ بگو که بین سنگ ریزه بگو که سبحان الله بگه. پیغمبرم به سنگ میگه بگو سبحان الله، و سنگم با زبان فصیح عربی میگه سبحان الله. یه وقت همین کار نسبت به امام سجاد اتفاق میفته. محمد ابن حنفیه، همون فرزند امیرالمومنین که حالا بعد از اون زمان امام حسینشون فرزند بزرگ حضرت بود و شخصیت بزرگی هم بود، ایشون میاد و به امام سجاد عرض میکنه که خب پدرتون به شهادت رسیدن و من هم از لحاظ سن و هم از هر حیثی برای جانشینی ایشون مثلا از همه شایسته‌تر هستم، شما با خلافت من، خلافت به جای پدرم، شما مخالفت نکنید. امام میفرماید که قامو جان، شما که میدونی که امام نیستی، میدونی که امامت بحث سیاسی و بحث اعتباری نیست. حالا اینکه چرا محمد این حرفو گفته، که بنده معتقدم که دلیلش این بود که می‌خواست مردم نشون بده که امام نیست، چون عده‌ای خیال می‌کردن که محمد بن حنفیه، چون که یه گروهی هم پیدا شدن به نام کیسانیه که اینها اعتقاد به مهدویت محمد حنفیه داشتن و دارن، که البته الان ظاهرا منقرض شده باشن، گرم باشن خیلی کم. اون زمان خب اینا پیدا شدن، مثلا در قیام مختار مسئله خیلی بیشتر برجسته شد. من معتقدم که برای اینکه محمد بینها بفهمانه که امام نیست این کارو کرد، این ادعا رو کرد، چون به اتفاق امام ده زیاد اومدن، امام گفت خیلی خوب میریم داخل مسجد حرام، اونجا از حجر الاسود میخواییم که شهادت بده. اومدن داخل مسجد حرام، خود جمعیت زیادی همیشه اونجا جمعن دیگه، یه طواف میکنن، یه اونجا دعا میکنن، نماز میخونن، جمعیت زیاد علالقاده جمع شدن. خب محمد هرچی به حجر گفت شهادت بده، خب اتفاق نیفتاد. امام سجاد علیه السلام گفت، حجر با زبان فصیح عربی شهادت داد به امامت امام سجاد علیه السلام، و چنان که از جادش کنده میشد با یک لرزشی. خب این معجزه‌ایه. چرا؟ چون امام سجاد برای اثبات امامتش چنین کاری کرد و این اتفاق هم افتاد و محمد هم دیگه تابع امامت امام سجاد شد. به هر حال ما معتقدیم که امامان معجزه هم دارند. شخصی خانمی هست به نام حبابه والبیه، اومد خدمت امیرالمومنین و عرض کرد که دلیل امامت شما چیه؟ شما من امامم، دلیلتون چیه؟ یه سنگ اونجا بود، امام فرمود سنگو به من بده. سنگو بهش داد، حضرت با نگین انگشتر مهر کرد رو سنگ خارا، آنچنان که رو موم مهر میکنن نقش بست. فرمود هر کس بتونه این کار انجام بده، این کار خارق العاده، عادتا سنگ اینجوری نقش نمیبنده، هر کس بتونه این کار خارق العاده رو انجام بده امام. خب این خانم سنگو داشت و در زمان امام مشتبه رفت همین سوال کرد، همون سنگ رو مهر کرد تا زمان امام سجاد علیه السلام اومد و همین تقاضا رو کرد. اومد خدمت امام سجاد، امام در حال نماز بود، این خسته شد، سنش هم دیگه پیر شده بود، نشست بعد خواست خلاصه دیگه خسته شد میخواست بره، امام اشاره کرد بمون. اشاره کرد این خانم که حالا محسن شده بود دوباره باز برگشت به جوانی. بعد هم امام همون سنگ رو مهر کرد. این خانم این سنگ رو داشت تا زمان امام رضا علیه السلام. اومد خدمت امام رضا، آخرین امامی که سنگ و مهر کرد امام رضا علیه السلام بود، و ایشون چند ماه بعد از این واقعه از دنیا خود، این ای معجزه نیست چیه دیگه، همش برای اثبات امامتشون سوال میکرد دلیل امامت شما چیه. امام هم به این ترتیب با این معجزه نشون میداد که امام هست. به هر حال ما معتقدیم که امام هم معجزه داره، زمین که برای کرامت های زیادی هم دارن، چه زمان حیاتشون چه بعد از شهادتشون. منتها نکته که اینجا مهمه که دوستان نداشته باشن اینه که معجزه، کرامت، امر خارق العاده استثناست. عادتهای حاکم بر نظام آفرینش اینا سنتهای خداست و سنت خدا جز به شکل استثنا نباید خلق بشه. اگه عادتها به هم بریزن دیگه زندگی ممکن نیست، دیگه نظام کلن به هم خواهد ریخت. بعضی انتظار دارن که امام پشت سر هم معجزه کنه، مثلا فرض کنیم که الان که این ویروس اومده امام معجزه کنه و ویروس به حتی قبر امام هم نزدیک نشه، این معنیش که لحظه به لحظه امام چیکار کنه، دست به اعجاز بزنه. خب برای چی؟ اعجاز برای اثبات امامت امام هست. نه، عادت طبیعی اینه که این ویروس یک علت میتونه تو هوا، حالا به هر شکلی که همونطوری که کارشناسا گفتن، این میتونه بره روی اون قبر امام و ذریح امام هم بشینه، چنانکه اگر امام هم در قید حیات هم بود میتونست به رو لباس امام، رو دست امام چیه؟ بشینه. چنانکه خب سم همونطور که در دیگران اثر میکنه، در امام هم اثر میکنه. اعجاز و امر خارق العاده خارق عادت هست و نظام در چارچوب عادت ها داره اداره میشه و خرق عادت استثناست. این که ما انتظار داشته باشیم که چون بعضی ها میگن شما مگه میشه که تو حرم ویروس بیاد؟ بله میشه تو حرم ویروس بیاد، چون عادت ویروس اینه، عادت این نظام اینه و خرق عادت رو شما قاعده نگیرید. خرق عادت استثناست، اون جایی که لازم باشه حالا به هر دلیل دست به خرق عادت، چه کرامت باشه چه معجزه باشه. حالا خلاصه یکی از خصوصیات امام، ویژگی‌های امام همین معجزه هست و کرامت هست، که حالا قبل از تولدشون، بعد از تولدشون، بعد از شهادتشون این گونه امور رو دارم. تا بعد از شهادت دیگه 100% میشه کرامت. در زمان حیات برای اثبات امامتشون گاهی دست به اعجاز زدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، لذت بردم، استفاده کردیم. دوستان عزیز من زحمت کشیدن، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو از حاجی محمدی خواهند پرسید. دوستان خارج از کشور هم میتونن از طریق شماره‌ای که برای سامانه فضای مجازی واتساپ مشخص شده تماس بگیرن تا دچار هزینه های زیادی نشن و همچنین پیام صوتی میتونید در قالب سوالی که مطرح میکنید برای ما بفرستید و اینجا پخش کنن دوستان و انشالله پاسخگو باشن آقای محمدی. خب تا اولین تلفن فایده استودیو بشه آقای محمدی، سوال کردن که مؤمنانی که در دنیا منتظر واقعی امام زمان جلال و تعالی فجر و شریف بودند ولی در زمان ظهور حضور نخواهند داشت و نداشتند، می توانند در قیامت بر علیه حضرت حجت احتجاج کنند که ما منتظر بودیم و دعا کردیم ولی شما نیامدید و از فیض شما بی بهره بودیم و می توانستیم که مراتب بالاتری از بهشت دسترسی پیدا کنیم؟ آیا می توانند این کار رو بکنند یا نه؟ و اینکه مگر نه این است که امام زمان از ترس جانشان غایب شدند، پس چرا الان که شیعه قدرت گرفته و افراد زیادی چشم انتظار حضرت هستند ظهور محقق
نمیشه؟ دو سوال هست. آره. نسبت به سوال اول چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که در روایت داریم که وقتی امام ظهور میکنه در عالم برزخ مؤمنینی که مؤمن بودند و منتظر بودند و از خودم شرایط یاری امام زمان رو داشتن، میگن امام زمان ظهور کرده، اگه مایلید برگردید، اگر مایلید برگردید به دنیا و همون بحث رجعت برای اینها خواهد بود. بنابراین اگه بخوان میتونن برگردن،
اگه مؤمن باشه.
مؤمنی که اگر در زمان او امام زمان ظهور میکرد جز یاران امام زمان علیه السلام بود و راست میگه، میگه من واقعا منتظر امام بودم، اون موقع بهش میگم بله الان امام ظهور کرده، اگه میخواید برگردید به دنیا برگردید و یاری کنید امام زمان علیه السلام رو، و کسی هم بخواد برگرده اختیار داره که برگرده. پس راه براشون بازه، چون نیست که بگیم که اینا حقشون ضایع شد. مطلب دوم این که اصلا همطور روایت از پیامبر داریم، هم جاهای دیگه، نیت المؤمن خیر من عمله. آنچه که واقعا مؤمن نیتش بوده و راستم بگه، تمام اینها به حسابش نوشته شده که میگه امام زمان بیاد، من در رکابش خواهم جنگید، به شهادت خواهم رسید، چنین خواهم کرد، چنان خواهم کرد. اگه واقعا این نیت راستی باشه، خدا خبر داره که نیتش درسته، او به اون نتیجه رسیده. حالا چه در خارج اتفاق بیفته چه اتفاق
نیفته،
حتی نیت المؤمن خیر من عمله، نیتش حتی از عملش هم بهتره. چرا؟ چون در نیتش دیگه ریا نیست، اما در عمل ممکنه ریا باشه. این هم نکته دوم، بنابراین از این حیث هم مشکلی نداره. مطلب سوم این که آیا واقعا چه الان گفته میشه، این شرایطی که الان تو این سوال اومده موجود هست یا نیست، این دیگه اون شخص میدونه و خدای خودش. اما من عرض میکنم که در خیلی از موارد باید یه مقدار انسان بیشتر تردید کنه، یه مقدار باید بیشتر شک کنه که آیا من واقعا اون خصوصیات دارم یا ندارم. و این نکته عرض میکنم که ما راههایی داریم برای اینکه حالا همون دعای عهد که در روایت داره که امام صادق فرمودن هر کسی این دعا رو 40 روز 40 صبح بخواند جزء یاوران امام زمان خواهد بود و اگر قبل از ظهور امام زمان از دنیا بره بر میگرده و همراه امام زمان علیه السلام خواهد بود. تو خود دعا هم داریم اللهم ان حال بینی و این حلمات الذي جعلت للناس حقا مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر و البادی. از خود همین دعا مشخصی که چنین اتفاقی میفته که کفن به دوش و نیزه به دست و شمشیر حمایل بر میگردن و دنبال صدا میرن بر میگردن به دنیا. بنابراین اگه کسی این کارا رو انجام بده، اهل این دعا باشه و دعا رو هم دقت کنه درش و در متن دعا هم دقت کنه، بر حسب روایت امام صادق علیه السلام که تو صحیح و سند هست این مشکلش حل شده است.
سوال دومشون با تجربه این که حضرت از ترس جان خدا نوریشان رو غایب کرده بود و تجربه الان که شیعه حضور دارن و قدرت دارن.
اولا اینکه غیبت امام فقط به خاطر بحث جان نبود، اون بود اما دلایل دیگه هم داشت، مثلا اینکه جامعه آمادگی نداشت، ولی ممکن بود خداوند با اعجاز مشکل رو حل کنه. و دوم اینکه اگر امام زمان اون زمان ظهور می کرد و خب عده زیادی از کفار در مقابل امام می ایستادن و اینها کشته می شدن و نسل‌های بعدی اینها که مؤمنین بودن هم از بین می رفتن، باید زمان بگذره تا هر مؤمنی که در صلب کافر هست اینها خارج بشن و دیگه مؤمنی نماند که به زمین به دنیا نیاد. و وجود دیگه هم داره، تنها وجهش اون یکی که شما فرمودید که ترس از جان باشه نبود، گرچه اون هم بود، اونم یکی از وجوهش بود. مطلب دوم این که کی گفته که الان امام زمان علیه السلام جانش در خطر نیست؟ این شیعیان که شما میگید اینها نسبت به کل شیاطین دنیا، قدرتمندان دنیا چقدر اینها توان دارن در مقابل اونها؟ خب شیاطین، چه شیاطین جن چه شیاطین انس، همه با تمام قوا آماده میشن و آماده شدند. اونا خیلی از ماها جلوتر رفتن، این حتی مطالعات و کارهای خارق العاده کردن در رابطه با همین که خواهم چیز کنن. با این همه شیاطین شما یه شیعه که حالا تعدادشون هم خیلی زیاد نیست، اون تعداد هم که هستن تا چقدر مثلا فرض کن امکانات دارن، اونم که امکانات دارن تا چقدر انگیزه دارن، اونم که انگیزه دارن. خلاص وقتی که انسان میاد تش ببینه خیلی تعداد زیادی باقی نمیمونه. بله، یه زمانی آقایی توی شهر هله، شهر هله که از شهرهای نزدیک کربلاست و اونجا شیعه نشین هست و از کنم که همین میگفت به امام زمان علیه السلام، ایشون امکان تشرف داشت خدمت امام، میگفت چرا شما نمیایید؟ از هم میگفت خب برای کجا بیام؟ میگفت تو شهر هله ما شما 100,000 نفر اینجا شمشیزن داری، یار داری، چنین چنان داری، بیاید حتما. امام فرمود خیلی خوب، شما مردم اعلام بکنید فلان روز من میام، فلان روز میام و در فلان خانه. و عرض کنم که شما دوتا حالا گوسفند از قبل آماده کنید، پشت بام گوسفند رو نگه دارید، شما و فلان قصاب که اون قصاب هم از یاران امام زمان علیه السلام بود، شما مردم دعوت کنید بیان تو صحن عیاد بیستن که ما بیایم. خب جمعیت جمع شدن، حیات پر شد، کوچه پر شد، همه جمع شدن و که امام زمان علیه السلام خواهد بیاد. یه نوری مثلا مشخص شد پشت بام که امام زمان اومده، صدا زد که اون اسم قصاب رو، قصاب بیاد. قصاب رفت بالا، بهش فرمود که این گوسفند رو ذبح کن. گوسفند رو ذبح کرد، از ناودان خونه خون ریخت تو جمعیت، زیادی فرار کردن، گفتن امام زمان قصاب رو کشت. درید دوباره صدا زد صاحب خونه بیاد، همون که اومد به قصاب گفت گوسفند دوم را ذبح کن. وقتی گوسفند دوم را ذبح کرد، من به شما حالا برو نگاه کن ببین هیچ چی نمونده، تو خونه هیچ کس نمونده. تا پای امتحان تو کار نیاد، شما ببینید مثلا یه امتحان خیلی کوچیکی، یه ویروس ناچیز، ببینید بشر چطور ذلیل کرده، همه قدرت ها رو چطور در هم شکست. به هر حال اینم که شما فرمودید خیلی نمیشه ما یقین کنیم که شرایط الان کاملا آماده هست، ولی اگه خدا بخواد با اراده خدا درست میشه کارها، ولی این که بگیم به طور طبیعی شرایط الان آماده هست با توجه قدرتی که دست شیاطین هست و قدرت‌های بزرگی که الان بشریت رو دارن اذیت میکنن، قدرتی مثل قدرت امپریالیسم و صهیونیسم و اینها رو شما کم که حتما میشناسید، بهتر از بنده میشناسید که چقدر اینها و اینها در مقابل امام زمان خواهند ایستاد. و بسیاری از علمای سو، کسانی که مردم اینها رو به عنوان عالم دین میشناسن، این علمای وهابی که خیلی راحت فتوا به خونریزی مسلمان ها رو میدن، خب ایشون هم که بیاد میگن نخیر، فتوا به قتلش میدن خیلی راحت. این موانع هست. این هم یه نکته، بنابراین خیلی ساده بین شوش به شکلی شما فرمودید تلقی نشه. مطلب بعد این که ما وظیفه داریم که هر کس در حد توانش زمینه ظهور رو فراهم بکنیم. این تکلیف ماست. ما اگه وظیفه خودمون انجام دادیم، اگر ما منتظر فرج بودیم، ما با امام زمانیم، امام زمان ظهور کرده، ما هم تو خیمه امام زمانیم، یعنی همراه امام زمان تو خیمه هستیم، نه بالاتر از این در رکاب امام زمان علیه السلام داریم می جنگیم، نه بالاتر از این به شهادت رسیدیم، در خون خودمون غلطیدیم، در رکاب پیامبر نکردن روایت. مهم اینه که انسان این آمادگی رو داشته باشه. خود اصل اون انتظاره. انتظار هم حالا انتظار فرج که پیامبر فرمودن که افضل و اعمال امتی انتظار و فرج، چه فرج امام زمان علیه السلام باشه، چون تو فرجه از بادن فرج خدا، فرج الله. همین که انسان انتظار فرج داشته باشه، الان موقعشه. الان ما در شرایط هستیم که همین مصیبت و بلایی که به سر جامعه بشری اومده، الان ما باید منتظر فرج باشیم. این انتظار مهمه. این که حالا انسان خدمت امام برسه یا نرسه، خود این انتظار عرض کردم مساوی است با در خدمت امام تو خیمه امام بودن، در رکاب امام جنگیدن، به شهادت رسیدن، در رکاب پیامبر به خون غلطیدن. همه اینها مضمون روایت است که اگر انسان واقعا به این حد از معرفت و آمادگی و صلاحیت برسه که منتظر فرج باشه، دیگه وظیفه دیگه نداره. این مهمه، بقیه‌اش دیگه حالا به ما ربطی نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنون آقای محمدی. از ساوه تلفن داریم. آقای حاتمی سلام علیکم. آقای حاتمی
سلام، خسته نباشید.
سرکار خانم حاتمی هستن. بفرمایید.
سوالی که از حاج آقا داشتن که من سالهاست شبها توی خواب خیلی مورد آزار قرار میگم توسط جن، و اینکه خیلی مورد آزار قرار گیرم تا اینکه دیگه ذکری به ذهنم بیاد، نام خدا به ذهنم بگم تا بتونم نجات پیدا کنم. و اینکه این دو دفعه آخر چهرهش رو به من نشون میده و خیلی بیشتر دارم اذیت میشم. سوالم اینه که چی کار باید بکنم، چجوری از این وضعیت نجات پیدا کنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. یه تلفن دیگه هم داریم جای محمدی از مشهد. آقا علیرضا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری با اخلاق و محترم و همچنین خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد گولم جناب استاد محمدی.
دو
تا سوال داشتم، سریع میپرسم که وقت به دیگرانم برسه. استاد، این نیایش های آقا امام سجاد که به صحیفه سجادی معروف شده، میخواستم ببینم چطوری و با چه سندی به دست ما شیعیان رسیده و الان در دسترس است، چون این نیایش ها در خلوت امام سجاد گفته شده. میخواستم ببینم کلن یکی این که کلن مثلا میگن تو روز عاشورا آقای امام حسین تو خیمه با خودش حرفی زده، مثلا یه دعایی کرده، یه چیزی گفته، یا کلن یه چیزای مشابه این بین امامان ما کلن یا پیغمبر مثلا اتفاق افتاده در درون مثلا دین ما، که بین خلوت‌های خودشون بودیم. خواستم ببینم اینا چطوری به دست ما رسیده، با چه سند، اصلا سند داره باید بهش تکیه بکنیم یا خیر. این یه سوال استاد. یه سوال دیگه هم اینه که اگر کارهای خوب، مثلا نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌داره، چرا بعضی نمازگزاران مرتکب خلاف میشن، مرتکب گناه میشن، مرتکب کارهای زشت میشن؟ ما در پایان باید تشکر کنم از شما، همچنین از دست اندرکاران محترم برنامه و سلام و درود خدا بر خاندان محترم بنی هاشم. متشکرم. یا علی، التماس دعا خدا به شما.
ما هم از شما التماس دعا داریم. آقا علیرضای گل، از همون دور که مشهد گنبد رو میبینید جای ما هم نایب وزیر باشید. خیلی ممنون، شبتون بخیر. خب قرار بود ما راجع به بحث جنها دیگه صحبتی نکنیم، حالا قرار برنامه‌مون این هست. لطفاً هم دیگه سوال نکنم بینندگان عزیز این رابطه رو، جای محمدی چون ایشون دیگه سوال کردن، حالا هر جوری که صلاح میدونید.
بله، دلیلش هم اینه که بعضی ها سوء استفاده میکنن و بحثا رو تقطیع میکنن، بحثا رو درست، و بعضی ها هم که به هر حال دنبال سوژه هستن برای اینکه بخوان به معارف دین بتازن و به حالا بنده که جز علما نیستم به علما بتازن، سوء استفاده میکنن از این چیزها. وگرنه خب بحث علمی است، وقتی ما یه بحث علمی مطرح میکنیم بعد اون هم که حرفو میشنون عالمانه وارد بشن، ما میگیم این، بگن نه این نیست، به این دلیل، به این دلیل. ما اگر میگیم مثلا جن، بگن نه جن وجود نداره، میگیم خب عقلا وجود داره، علما وجود داره، وحیا وجود داره، تو قرآن ما سوره به نام جن داریم، تو روایات داریم و تجربه هم ثابت کرد. اما به جای اینکه بخوان بحث علمی بکنن، هو میکنن و هوچیگری میکنن. به این خواهر محترم عرض میکنم که اولا اهمیت ندید و نترسید، که خودش خیلی مهمه و بیخیال باشید و خیلی فکر نکنید، هرچی که نگران بشید و بترسید اینها کار بدتر میشه. و ثانیا تو خونه حتما قرآن باشه و قرآن بخونید قبل از خوابیدن، سوره های معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحاکم التکاثر، آیت الکرسی، یک هم دو سه تا قل هو الله، اینها رو حتما بخونید. اگر بشه مثلا آیت الکرسی همراهتون هم باشه خیلی خوبه. اون حرز مخصوص امام جواد علیه السلام رو حتما همراه خودتون داشته باشید. حتی المقدور تنها نباشید و موقع اذان که شد مردها اونجا با صدای بلند تو خونه اذان بگن. تو خونه اسفند و کندور اینها زیاد دوز کنید که فضا به فضای این گونه ای بشه. و از کنم که ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگید، چه قبل از خوابیدن، چه در طول روز، چه زمانی که احساس اون ناراحتی رو میکنید، فورا این ذکر رو بگید.
بعد سال بعدی از آقای رضا از مشهد، نیایش های امام سجاد از چه راه و سندی به ما رسیده؟
صحیفه سجادی از دو طریق با دو سند به دست ما رسیده. یک سند جناب یحیی بن زید بن علی بن الحسین که در گنبد دفنه، چون فرزند همون زید شهیده که فرزند امام سجاد بود و خب امام املا کرده، اونم فرزندش اینها رو نوشته، بعد دست فرزندش زید بوده، بعد هم زید که چیز یحیی که میدونست که به شهادت میرسه، قبل از شهادتش به آدم مطمئنی سپرده و بعد هم اون تو تاریخ اومده و با سند کامل ثبت شده. یک سند از طریق ائمه علیهم السلامه، این همون که نزد یحیی بن زید بود با همون مضامین نزد امام صادق علیه السلام هم بود، که اینها رو با هم مقابله کردن دیدن عیناً مثل همه. اینها رو ائمه علیهم السلام یادداشت میکردن. شما ببینید که حتی نحوه عبادت‌های امیرالمومنین رو یادداشت میکردن، که مولا چطور نماز بخون، تو نمازش چه ذکری میگفت، چه دعایی میکرد. و گاهی خود اون طرف میخواست که امام براش املا کنه و او بنویسه. فرض کنم که اون جناب مفضل ابن عمر میاد و از امام صادق حاضر میکنه من میخوام با توحید به زبان ساده یاد بگیرم و باید فردا قلم کاغذ بیار، چند روز پشت سرم امام املا میکنه، اونم مینویسه، میشه توحید مفضلی که معروفه. یا اون شخص میاد خدمت امام صادق میگه من پیر شدم دیگه توان دعا و اون چیزا ندارم، تو ماه رجب به من یک دعای خوبی رو آموزش بده که من همه چی توش باشه. امام بهش میفرماید خب بنویس یا من ارجوه لکل خیر و آخرش. بعد هم امام بهش نشون میده به این دعا رو اینجوری بخون. بعد از این املا کرد، طرف نوشت، امام حاسبشون رو گرفتن با انگشت سببشون تکون میدادن و دعا رو خوندن. اینجوری باید بخونی دعا رو. یعنی به این شکل بود که املا میکردن و مینوشتن. این بقیه دعاها و بقیه اذکار هم تا حدی هم به همین شکل بود. مثلا بعد این که وقت اهل بیت هم حضور داشتن، خب تو خیمه امام سجاد، وقتی امام حسین مطلبی فرموده، امام سجاد شنیده فرماید که در آخرین ودا که پدر اومد با من خداحافظی بکنه، وقتی من در آغوش کشید، نفس که میکشید از سوراخ‌های زره خون بیرون میزد. اون وقت به من فرمود که یاک و ظلم من لا یجد علیک ناصر الا الله عز و جل، فرزندم بر حذر باش از اینکه بخوای به کسی ستم کنی که غیر از خداوند هیچ ناصری نداره. این فرمایش امام حسین رو امام سجاد شنیده و بعد هم فرموده و الان به دست ما رسیده و میخونیم. این یک راه که در واقع املا بود و یادداشت میکردن با سند باقی موند. راه دوم، حافظه ها اون زمان خیلی قوی بود، برخلاف حالا که مردم چون تکیه میکنن به نوشتن و به دیجیتال و نمیدونم به ضبط و به این چیزها، خیلی حافظه ها قوی نیست. این تو تاریخ داره که منصور دوانیقی هر قصیده‌ای که براش میخوندن تا میخوندن حفظ میکرد. یعنی بلندترین قصیده شعر رو انقدر حافظش قوی بود که وقتی میخوندن یک بار میخوندن حفظ میکرد. گفته بود که هر کس قصیده‌ای که من از بر نباشم، من هم وزن اون چیز قصیده بهش، هم وزن اون کاغذ یا اون پوست هر چی هست بهش طلا میدم. و هر شاعری می آمد قصیده رو می خوند، این حفظ می کرد، می گفت که ببین من حفظم، پس این قصیده مال شما نیست، من حفظم. وقت یه غلامی داشت که اون هم با دوبار خوندن حفظ می شد، می گفت نه تنها من حفظم، دیدی که خوندم، غلام منم حفظه، اون هم می خوند. یک کنیزی داشت که اون با سه بار خوندن حفظ می کرد، می گفت نه تنها من حفظم، غلام حفظه، اون کنیزم حفظه، ببین می خوند. حالا این مفصله قضیه، بقیش من خلاصه فقط میخوام بگم که چنین حافظه هایی وجود داشت. حافظه ها قوی بود و خیلی راحت قرآن حفظ میکردن، احادیث حفظ میکردن، فرماشات حفظ میکردن. ممکن حالا یک کلمه جابجا کرده باشن که این اتفاق ممکن خیلی کم افتاده باشه، اما به هر حال اصل مطلب حفظ میشد. این هم یک نکته. و اینها که الان دست ماست که فرمودن که آیا میشه اطمینان کرد، این خودش یک متدی داره، یک روشی داره، علومی در این رابطه به وجود اومده، علم درایه، علم رجال. برای همینه علم رجال تک تک اون کسانی که اون حدیثو گفتن، از خود امام تا اون کسی که نوشته، میبرن زیر ذره بین این شخص حافظش چطور بوده، دینش چی بوده، اخلاقش چی بوده، راستگو بوده یا نبوده، همه این چیزها میره زیر ذره بین. اگه همه اینها تایید شد، میگن این حدیث صحیحه. یکی از اینها تایید نشد، میگن نه این حدیث درد نمیخوره. این علم رجال که ما کتب رجالی مفصل داریم، بزرگان اومدن رجال حدیث رو بردن زیر ذره بین و اونایی که تایید شدن موثق بودن اون حدیثشون قابل قبول. علم دیگه داریم به نام علم درایه که حدیث شناسی است، هر حدیثی که قابل قبول نیست. خب اینا دیگه بحث فنی است که به درد ما نمیخوره اینجا. پس علومی وجود داره که کدام حدیث رو ما بپذیریم، کدام حدیث رو نپذیریم. آیا این کلمه میشونه از امام صادر شده باشه؟ آیا این جمله، این حدیث قابل قبول هست؟ آیا در تعارض با آیات قرآن نیست؟ در تعارض با احادیث معتبر دیگر نیست؟ با عقل تعارض نداره؟ الی آخر اینا فنون است که علما اینها رو بررسی میکنن. اگر تایید کردن، خب اون حدیثش حدیث صحیح.
و سوال سومشون در واقع یا دومشون، کسایی که نماز میخونن و مرتکب خلاف میشن،
اینا داشته باشید از دو حال خارج نیست. یا نماز نماز نیست، چون خدا که خوب خلاف نگفته، خدا ما فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خدا که خلاف نمیگه، از دو حال خارج نیست. یا نماز نماز نیست، بلکه فقط ادای نماز رو در میاره، اقامه نماز نیست، یا عادت کرد یه کار انجام میده مثل بقیه عادتهایی که بعضی دارن اون کار رو انجام میدن، و نماز نماز نیست، یا اینکه نه نماز اثر داره، منتها اثرش در آینده خواهد بود. یک شخصی از اصحاب پیامبر، جوانی بود از انصار، به پیامبر خبر دادن که ایشون در نماز شما شرکت میکنه، اهل نماز، در این حال انواع گناهان هم انجام میده. پیامبر فرمودن این نماز او را سرانجام پاک خواهد کرد. طول نکشید که اون جوان شد بسیار عالی و پاک و پاک شد. این نماز کار خودش رو در آینده کرد. یا اینکه این اهل نمازها اگه نمازشون نماز باشه به تدریج حل میشه مشکلشون، یا اینکه نه، شما اگر میخواید که دقیق مطالعه بکنید، فرض کنید این کسی که الان مثلا فرض کن 5% گناه میکنه، اگه اهل نماز نبود چی میشد؟ وهم شد 50%. پس این نماز در واقع چند درصدی از اون به زکاریش اشکال کرده؟ کم کرده. درسته که این اهل نماز هست و به زکاری هم داره، اما اگه نماز نمیخون چی؟ چه بسا ده ها برابر به زکاریش چی بود؟
بیشتر
بود. به هر حال نماز اثر خودشو گذاشته. حالا یا ما نسبت به صغرا یا مقدم یا تالی، خلاصه که از این دوتا رو باید دقت کرد، هر دوش هم با هم هم جمع میشه. گاهی نماز ها نماز های واقعی نیست و گاهی هم اثرش هست، منتها ما اثرش متوجه نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. ساعت کوتاهی بفرمایید. شما عزیزانم تصاویر رو ببینید، برمیگردیم با ادامه سوالات شما.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
خب خدا رو شکر و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده پرسوان اعتقادی و سوالات شما خوبان در مزار رضای محمدی هم هستیم. خب جای سوال کردن که بله، کسی که فوت میکنه تا قبل از دفن شدن در چه وضعیتی است؟ آیا خیرات ما به ایشون میرسه یا نه؟
بله حتما خیرات، حالا چه قبل از فوت باشه، چه در حال احتضار باشه، چه بعد از فوت باشه، فوراً بهش میرسه و آثار خودش رو هم میذاره. این دفن و نمیدونم چیزهای از این قبیل، اینها از این طرفه که
کاراییست که ما اینجا داریم آره انجام میدیم،
در واقع مربوط به دنیاست، مربوط به اون شخص که از دنیا رفته نیست. بدنیست که حالا منظره لباسی بود، این لباس در آورده، حالا اینکه این لباس باش چه رفتاری بشه، چه کارش کنن، چه بخوان بذارنش مثلا توی صندوق نذارن، اون دیگه بحثه ایست که او رفته تو اون عالم و مشغول زندگی برزخی خودشه. بله توجه داره که حالا با این بدنش چطور رفتار میشه، کی در تشییع جنازه شرکت میکنه، قصالش کیه نمیدونم چی از این قبیل رو توجه داره، چون به هر حال به این بدن یک علقه‌ای داره، بدنی است که مدت ها باش مرکبی بوده یه باش کار میکرده، اما اینکه حالا این بدن چه وضعی خواهد داشت تأثیری در زندگی او نخواهد داشت. دفن بشه نشه نمیدونم حالا کی دفن بشه، دیر باشه زود باشه، او اونجا زندگیشو داره. موردی که شاید قبلا خدمت دوستان عرض کردم، مرحوم نراقی، هم احمد علامه احمد نراقی یا مهدی نراقی که از علمای بزرگ و علمای اخلاق کتاب‌های جامع السعادات و معراج السعاده رو پدر و پسر نوشتن، ایشون اون کسی که بنا بود دفنش کنه، هنوز که دفنش نکرده بود رفت اونجا، دید که تو قصرش نشسته و نمیدونم اقوامش دورش جمع شدند و دارن ازش سوال میکنند و حالا هنوز بدن دفن نشده بود، ازش پرسید شما کی هستی اینجا چه خبره، گفت من همون بدنیم که شما میخواهید دفن کنی، همون مرده هم میخواهید دفن کنی. هنوز دفن نشده بود اونجا تو زندگیش میکرد. بعد عرض کردم توجهی هم به این بدن دارن، بنابراین دفن کردن و نکردن خیلی تأثیری در و اینکه کی دفن میکنن، گرچه در روایت داریم و مستحبه که در دفن میت مؤمن تعجیل بشه، مگر اینکه یک دلیل مثلا فرض کن یقین نداشته باشن که فوت کرده، حتما باید آزمایش های لازم انجام بشه که یقین به فوتش داشته باشن، نباید به تأخیر بیفتم. حالا اگه به تأخیرم افتاد تأثیری در اون زندگی برزخیش نداره، فقط از همین حس که این بدن بدن مؤمنه، باید مورد احترام باشه، مخصوصا در گذشته که حالا مثل حالا سردخونه این چیزها نبود، چه بسا ممکن بود که اگه بدن میمون یه وقت مثلا بو میگرفت و باعث حدک حرمت میشد. از این حس در باید داریم که سریع و مستحبه که سریعتر بدن دفن بشه. اما اینا یک بحثه که ما از این طرف چه تکالیفی داریم، یه بحث از اون طرفه، شما کاری که انجام میدید اونها بهش خواهد رسید. حتی اون نماز لیلت دفن که شما بعد از دفن میخونید، اون تو عالم برزخ دیگه اون شب آخر نیست، سه شب بعدش نیست، همون ابتدا اثر خودش گذاشته. نماز لیلت دفن که شب دفن خونده میشه، ایشون سه شب بعدش دفن شده، ولی اثر خودش همون ابتدا که ایشون وارد عالم برزخ شد اثر خودش گذاشته.
بسیار عالی. خب سوال کردن که آیا خوابهایی که در مورد اموات میبینیم تا چند اندازه میتونه واقعیت داشته باشه و آیا روح اموات خودشون از این رجعت در خواب خبر دارن یا نه؟
خوابها اقسامی داره، همه خوابها رو نمیشه روش حساب باز کرد. پیامبر فرمودن الرؤیا ثلاثه، خواب سه نوع هست: تبشیر من الرحمن، تحذیر من الشیطان و ادغاث احلام. یه وقت خواب از طرف خدا مژده و بشارتی است، بله این خوابها خوابهای خوب و اینها رویای صادقه است. یه وقت نه، شیطان سر به سر انسان میذاره، تحذیر من الشیطانه، اون خواب دیگه خواب شیطانی است و خیلی خوابی که باعث احتلام مثلا میشه و این کار شیطانه. و نوع سوم هم اون از غاص احلام که خوابهای در هم بر هم آشفته که انسان نمیتونه براش تعبیری داشته باشه. پس خوابها با هم فرق میکنن. مطلب بعد این که یه وقت ممکنه که رویا صادقه باشه، این میتونه حکایت از حال و روز اون کسی است که خوابش رو میبینیم داشته باشه. اما آیا خواب همونی که ما میبینیم؟ نه، جنس خواب از جنس برزخه، این باید تعویل بشه به تعبیر قرآن، حالا تعویل رویای، این تعویل رویای من هست، یا به تعبیر امروزی باید تعبیر بشه. این تعبیر یعنی که از اون عبور کنیم به یه جای دیگه. شما تو عالم برزخ میرید دارید مثلا شیر میخورید، این حقیقتش علمه، یعنی شیر در واقع صورت برزخی کسب علمه. اگه انسان در دنیا به علمی برسه، صورت برزخیش چی میشه؟
شیر،
خوردن شیر میشه. این عبور کردن از اون خوردن شیر به این که این علمه، این خودش فنیه که همون فن تعبیر خواب و چیزی از اون قبیل هست. ولی نباید ما عیناً اون چی که در عالم رویا میبینیم رو بخوایم چون از جنس برزخ دیگه، عین همون رو بخوایم در دنیا باش رفتار بکنیم. مطلب این که تا تو اکثر این خوابهایی که ما میبینیم اصلا در علم اینجوری است که علم اون عالمه که فعاله، معلوم منفعله. خود خواب هم از جنس علمه. شما مثلا توی شهری دوستتون رو میبینید، علم پیدا میکنید که دوست شما اومده تو شهر شما، دوست مثلا فرض کن مشهدی شما اومده قم، شما که ایشونو میبینید شما فعالید، شما دیدید، او خبر نداره، علم شما بر او واقع شده، او معلوم علم شماست. اگر شما مرده رو در خواب میبینید، خب شما او رو خواب دیدید، عالم شما این، او اطلاعی نداره. بله، گاهی ممکنه از باب لطف خداوند متعال کاری کنه که این علم دو طرفه بشه، هم او معلوم و عالم باشد، هم شما عالم و معلوم باشید. مثلا مثالی که من زدم که شما دوستتون رو میبینید، هم شما او رو دیدید که اومده قوم، هم او شما رو دید که اینشون رو دیدید. این دیگه علم دو طرفه میشه. خداوند برای اینکه اون مرده مثلا فرض کن مشکلی داره، اون کسی که در عالم برزخ هست مشکلی داره، برای اینکه مشکلش برطرف بشه، این خواب اتفاق میفته، شما او رو میبینید و او هم در خواب شما میاد که اون مشکلش برطرف بشه. من به فلانی بدهکارم، مثلا فرض کن که یادداشتم نکردم، شما بدهکارشو بدید. من فلانجا مثلا چیزی گذاشتم، مالی گذاشتم، مال داره ضایع میشه، برید بردارید. این موارد دیگه دو طرفه میشه، یعنی هم خواب بیننده عالم هست، هم معلوم، و هم اون خواب کسیم که خوابش دیده میشه، هر دو طرف هست. اگر نه اکثر موارد نه، اونا خبر ندارن که شما چی خواب دیدید. و نکته بعد هم این که خواب شما حالا برفرض این که چه ساعتی باشه، تابع اون ذهنیات و اون باورها و فاکتورهای زیادی در کم و کیف خواب تأثیر داره. حتی اون شرایط فیزیکی که انسان تو اون شرایط به سر میبره در کم و کیف خواب تأثیر داره. شاید دوستان بارها دیده باشن، شما تو مثلا تابستون خوابیدید، خواب میبینید که برف داره میاد، چه برف خیلی شدیدی. از خواب بیدار میشید، میبینید زیر مقابل کولر خوابیدید، پتو از دستون کنار رفته، سردتون شده، دارید چی خواب میبینید؟
خواب برف.
خواب برف رو میبینید. یا وقتی میبینید یک دانشمند داره سخنرانی میکنه، مثلا فرض کنید یک آقای خاصی داره سخنرانی، سخنرانش هم کاملا متوجه میشید در چه موضوعی صحبت میکنه. از خواب بیدار میشید، میبینید تلویزیون روشنه، همون آقا همون حرفا رو داره میگه که شما تو خواب میدیدید. حالا به عنوان مثال عرض کردم ها، حتی اون شرایط فیزیکی در نوع خواب شما تاثیر داره، تا باورها و ذهنیات و اون ضمیر ناخودآگاه شما، همه اینها تأثیر داره که در کم و کیف خواب شما چجوری باشه. حتی نکات دیگر راجع به خواب هست که حالا ظاهرا
تلفن زیاد داریم اونجا. بسیار خیلی ممنونم. از چناران تلفن داریم. چناران مال کجا؟
مشهد خراسانه.
مشهد. سرکار خانم بارویی، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
نماز میت رو میخواد از سی از میخواستم بهم بگن که بین مغرب و شب بخونم، چجوری باید بخونم؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم، تشکر میکنم، وقتتون بخیر. نماز میت راجع محمدی پاسخ میدم.
بله، نماز میت سوال نکردم، نماز وصیت سوال کردم. بله، نماز وصیت رو من چند بار خدمت دوستان عرض کردم، یه بار دیگه هم میگم. نماز وصیت دو رکعت بین نماز مغرب و عشا خونده میشه. پیامبر فرمودن که وصیت کرده امیرالمومنین، شما این نماز حتما بخون. فرمودن که هر کس این نماز رو بخونه، لم یحصل ثوابه الا الله عز و جل، جز خدایش که ثوابش رو نمیدونه. و زاحمنی فی الجنه، تو بهشت زانو به زانوی من خواهد بود و با من خواهد بود. به این صورتی که دو رکعت بین نماز مغرب و عشا، در رکعت اول بعد از حمد 13 بار سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها ها رو میخونید. در رکعت دوم بعد از حمد 15 بار سوره قل هو الله احد. همین دو رکعت، رکعت اول حمد و 13 بار زلزال، رکعت دوم حمد و 15 بار قل هو الله. این میشه نماز وصیت.
بسیار خیلی ممنونم. گاهی وقتا توی گوشی با آدم صحبت میکنم، آدم دیگه دو تا جو نمیتونه بشنوه، نماز وصیت میشه نماز میت. به هر حال ممنونم. خب آقای شکوهی رو هم داریم از شیراز. آقای شکوهی سلام علیکم. آقای شکوهی، آقای شکوهی، تماسشون قطع شده ظاهرا. خیلی خوب، یه سوال پس بخوریم تا ارتباط ایشون وصل بشه. سوال کردن که من این سوالا زیاده، میخوام به ترتیب بخونم حق کسی ضایع نشه. جناب محمدی بله 915-3862 سوال کردن با وجود علم و عقل چه نیازی به وحی داریم؟
در مورد عقل چند نکته را عرض میکنم. اولا اینکه اون مستقلات عقلی، احکام مستقلات عقلی به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه. در خیلی از موارد شما از عقل بپرسید، حالا من این نکته هم خودم دوستان عرض بکنم، یه شبهه اسم نام شبهه براهمه.
بله.
مثلا 3000 سال پیش، 3500 سال پیش این شبهه، شبهه براهمه همینه. بیان اون چی که دین میخواد بگه یا موافق عقله یا مخالف عقله. اگه موافق عقله خب عقل میگه، دین چی کاره؟ اگرم مخالف عقل ما قبول نداریم، پس به هر حال دیگه جایی برای دین باقی
نیست.
نرز کنم که حتی 2-3 هزار سال پیش این شبه مطرح بوده و مثلا تو کتاب کشف و مراد مراجعه بفرمایید، اونجا مرحوم خواجه در تجرید و مرحوم علامه هم در شرح تجرید این بحث مطرح کردن. عرض کنم که خیلی از مطالب رو عقل متوجه نیست، عقل ورود نداره ها، نه اینکه بفهمه بگه من قبول ندارم یا قبول دارم. به عبارت دیگه قضایا اول به دو شاخه تقسیم میشن، قضایایی که عقل حکم دارد بهش میگن مستقلات عقلیه، قضایایی که عقل حکم نداره ازش بپرسید میگه این کار من نیست. از عقل شما بپرسید که مزه قند چگونه است، میگه من نمیفهمم قند چیه، نه مزه میفهمم چیه، نه نسبت بین قند و مزه. میگه پس چیکار کنم؟ میگه از حست بپرس، برو قند رو بچش ببین مزهش چجوریست. من کارم این نیست، کار عقل این نیست که بفهمه قند چه مزه است. از این پرسید قند چه رنگی؟ من چی میدونم چه، من نه رنگ رو میفهمم نه قند رو میفهمم نه نسبت بین چشمت میتونه بگه رنگ قند چجوریست. حالا میگه بهش میگه من رفتم قند رو چشیدم شیرین بود، میگه خب این یه قند شیرین بوده، ممکنه بقیه قند ها تلخ باشه. میگه من 100 تا قند چشیدم، 1000 تا قند، هر چه قند چشیدم. اینجا عقل میاد وسط، اینجا میاد میگه کل قند دن شیرین. این حرف عقله، اما اولش عقل اصلا ورود نداره. از عقل بپرسید که فرق بین بی و ربا چیه؟ هیچی، حتی ربا از بی هم بهتره،
سودش بیشتره،
چون سودش مطمئنه، ولی ربا چی بی ممکنه سود داشته. اما این قرآنی که میفرماید احل الله البیع و حرم الربا. از عقل بپرسید فرق بین نکاح و زنا چیه؟ هیچی، مثلا دوست جمله عربی بگه یا نگه یا عربی یا هر زبان دیگه بگه، این که دیگه اتفاق نمیفته که. این شما یه صیغه خاصی بخونید، چند تا جمله رو بخونید، چه اتفاقی افتاد؟
حتی عقل میگه الفاظ تاثیر داره، خب
هیچ تاثیری نداره. اگه به اونم بگم علم میگه، عقل اینجا هیچ تاثیری براش نداره. علم ممکنه بگه بعضی از افعال، بله اون بحث علم هست. خلاصه خیلی از جاها عقل ورود نداره، عقل کلیات رو میفهمه و مفاهیم رو دیگه در مصادیق و جزئیات و اینها اصلا راه نداره. بله عقل میگه اگر عقل سالم باشه میگه این عالم یک مبدعی داره، معلول بدون علت نمیشه. این عالم که معلوله حتما علتی داره. اما اینکه حالا این علت چی گفته؟ علت گفته که حلالله، اینه دیگه عقل نمیفهمه، اصلش رو میفهمه، اصل اینکه این معلول بدون علت نمیشه. اون چی که عقل میفهمه از کردن به تعداد انگشتان دست، اون قضای کلی عقلی که بهش بدیهیات عقلی میگن به تعداد انگشتان دست نمیشه. وگرنه عقلا با هم انقدر اختلاف دارن که مارکسیستا میگن که این بینش ما، این جهان بینی ما علمی و عقلی است، و الهیون هم میگن که این بینش ما عقلی و همه میگن عقل، در حالی که 180 درجه با هم اختلاف نظر دارن. فلاسفه حکما که همه معناشون چیه؟ عقل دیگه. در فلسفه تنها متد، متد عقلی است. چقدر فلاسفه هم اختلاف دارن. خود فلاسفه اسلام شما در نظر بگیرید، فلاسفه مشا، اشراق، متعلهه، هر کدوم برای خودشون حرفای دارن. پس عقل اولا خیلی از قضایا رو ورود نداره، حکم نداره. اونجا هم که ورود داره خیلی جاها اختلاف نظر هست بین عقلا، چون بدیهی نیست. فقط در بدیهیات اختلاف نیست. بله دو تا چهار تا همه قبول دارن، اما چه تعداد ما از این قضایا داریم؟ کمتر از تعداد انگشتان دست. و اونجایی که عقل حکم نداره ما چیکار کنیم؟ و اون چیزی که شرع میگه غالبا تو همین جزئیاته. چطور انسان به سعادت برسه، چطور نماز بخونه، چطور روزه بگیره، اینا چه عقل میفهمه؟ از عقل بپرسه نماز رو چند رکعت بخونم؟ چی میگه؟
نمیدونم، بچه‌ام خود
من نمیفهمم نماز چیه، نمیفهمم رکعت چیه، نمیفهمم اینا، من نمیفهمم که. خب چیکار کنیم؟ یه هرچی شهر بهتون گفته درست گفته.
اینو عقل،
اینو عقل میگه. اون چی خدا گفته، چون خدا راست میگه اون درسته. اما اینکه من نماز چطور بخونم که نمیگه که. پس عقل اینجاها ورود نداره. نسبت به علم هم همینطوره. علم فقط یک موضوعاتی میشه که ماده باشه، دو تجربه پذیر باشن و سه تکرار پذیر باشن. خب ماورای ماده که اکثر مطالب دین مال ماورای ماده است دیگه، خدا و معاد و فرشته و اینا که دیگه ماده نیست که. نسبت به ماورای ماده چی میگه؟ من نمیدونم. چه کار کنیم؟ نمیدونم. خدا هست؟ نمیدونم. چرا؟ چون من تجربه نکردم. اگر میشد تو آزمایشگاه زیر تیغ تشریح من خدا رو حس کنم یا زیر میکروسکوپ ببینم، اون وقت قبول دارم. اون نبینم که من راهی ندارم. پس بسیاری از اونچه که شعر میگه رو عقل اصلا ورود، علم اصلا ورود نداره. علم فقط در موضوعاتی که ماده باشن و تجربه پذیر تکرار پذیر باشن. در ماورای ماده هیچی حرف نداره. مطلب بعد این که در همون موضوعاتی هم که علم میفهمه اون فهمش نسبی است. شما مثلا علم امروز مقایسه کنید با علم 100 سال پیش، پزشکی امروز رو، مکانیک امروز رو، ببینید در 100 سال پیش که بشر از طریق علمش اون وسایل رفت آمد حمل و نقل چیز میکرد، درسته؟ عرابه ها چی؟ امروز به کجا رسیده؟ و 100 سال دیگه چی؟ ما الان میخندیم به اونا، میگیم که با الاغ سوار میشدن، عرابه میبستن، نمیدونم چند ماه تو راه بودن، مثلا این سفر رو که ما حالا یک ساعتی میریم اونا چند ماه یا مثلا چند روز تو راه بودن. 20 سال دیگه هم به ما میخندن.
یعنی اینو با هواپیمایی منوان
با هواپیمایی تر اون طرف میرهن دارن. ما تو خونه نشستیم، هم موب که نشستیم یک کلید میزنیم بلند میشیم 10 دقیقه بعد سفر تو مشهدیم. الان شما همین تکنولوژی دیجیتال رو مقایسه کنید با 20 سال پیش، 50 سال پیش. 50 سال پیش می‌خواستیم مثلا شما علمو جمع کنید، باید مثلا در یک کتابخونه اینم چینی شدن. بعد که حالا این مقدار اومدیم جلوتر، این ضبط صوت‌ها شد و نوارهای کاسف این چیزها شد. ما بر بحث که رادیو معرف داشتیم یک چند تا کارتون نوار کاسف شده بود. حالا الان همه اینها توی گوشیه که باز هزار تا کار ازش ساخته هست، توی گوشی همش جمع میشه. در آینده حتی به این هم میگن این چیکار که علمی که هر روز اینجوری داره حال در حال پیشرفته، نقص نسبی داره نسبت به آینده. چطور میشه بر اساسش؟ پس نه علم قادر است که سعادت ما رو تضمین بکنه به طور کامل، نه عقل. این بحث رو ترس کردم، اولا عرض کردم بحث مفصلی است که حالا مقدار کافی بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ارتباطم با آقای شکوهی وصل شده. آقای شکوهی سلام علیکم. آقای شکوهی آقای شکوهی سلام علیکم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
الو
آقای شکوهی، روی آنتن زنده هستید، بفرمایید سوالتون رو.
سلام علیکم خدمت شما مجید محترم، حاج آقا محمدی، همکاران محترم.
بفرمایید.
اچھا، این حالا راجع به عقل من سوال داشتم که حاج آقا تا حدود فقط تبیین فرمودن. اچھا، می‌خواستم بگم که این حدیث روایت نمی‌دونم من محکم به عقل حکم به شع چقدر دلالت از نظر سندی، از نظر دلالت داره یه سند. یه سوالی بعد این که واقعا آجا خان فرمونن کسی که نماز آقا پرسی برن نماز را کسی میخونه واسه جلوگیری از فحشا میشه. من فکر میکنم که این به اراده خود فرد، ولی این که اگه نماز هم که نخونه ولی اراده کنه که آدم خوبی باشه، میتونه واقعا این به اختیار خودشه. همونطور که حالا ما که به جمع رو به تفتیز که معتقد نیستیم و امرار بین الامرین، ولی خب من میگم که کسی اگر بتونه واقعا خودش اراده کنه به سمت خیلی بره یا به سمت شهر بره به اختیار خودش، ولی اینکه نمازم نخونه، ولی اینکه نمازم بخونه، گرچه حالا آجانان راجع به آخر چیزا فرمودن، من این عقل برام مشخص نشد، مگر تو قرآنم آیه داریم که رسلا مبشرین و منذرین الله یکون لناس علی الله حجتا بعد الرسل، مگر همین انسان خدا فردا خدا میگن با همین عقل مادی به خدا احتجاج میکنه که میفرما به خدا شما که میتونستیم ما که اینجا میایم چرا برای ما راهنما نفرستادین؟ خدا میگه من حجت رو بر شما تمام کردم. واقعا برای زور حضرت آقا که میگن مردم آیا از نظر عقل مادی تکامل رسن یا از عقلانیت منظور همون فطرت به کمال برسن؟ و اگر قرار باشه که همه مردم خودشون به عقلانیت برسن، خب دیگه نیازی نیست که شرعی باشه یا اینکه بخواد کسی بیاد نجاتشون بده، خودشون که از نظر عقلانیت به کمال رسن. لطفا کامل توضیح بدم.
خیلی ممنونم، متشکرم از تماستون جناب آقای شکوهی عزیز. بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمت شما باشیم. جای محمد
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
يا ربي.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. بریم سراغ جواب سوال جناب آقای شکوهی از شیراز جای محمدی. ما حکم به العقل حکم به الشرع؟
ما حکم به الشرع حکم به العقل قطعی است. از اون طرف اگه عقل سالم باشه بله، حداقل در شرع مقدس اسلام ما حرف خلاف عقل نداریم. پس کلا ما حکم به عقل حکم به شرع، این کاملا درسته. ما کلا ما حکم به شرع حکم به عقل، بلکه در عقل نمیفهمه بلکه نمیشه کلیت رو پذیرفت. اگر بفهمه 100% تایید میکنه، اگر از موضوعاتی باشه که عقل ورود داره 100%. از اون طرفش کاملا درسته، کل ما حکم به عقل حکم به شعر. اما اینکه فهمودن که خب انسان بخواد با اختیار خودش گناه نمیکنه، نماز تاثیر نداره، نه اینجوری نیست. با اختیار خودش نماز میکنه، نماز جلو فحشا و منکر رو میگیره. کسی که نماز نمیخونه بعضی از فحشا و منکرات انجام میده. کسی اهل نمازه دیگه نمیتونه حق مردم رو قصد کنه، چون با این لباس نمیتونه نماز بخونه، تو این خونه نمیتونه نماز بخونه، تو این آب نمیتونه وضو بگیره. اما کسی که نماز نمیخونه نه دیگه آزاد میشه، همه ایناش معلومه که خب بذکارش خیلی بیشتر میشه. اون چه گفتیم در اون مورد کاملا دقیق بود. خیلی از مواردی هم که ایشون گفت در واقع تایید حرف ما بود. اینکه میگفت که از کنم که عقل خیلی از موارد رو متوجه نمیفهمه، اینو گفتیم. عقل اصل شرع بهش حاکمه کاملا درسته، گفتم که خدا رو عقل ثابت میکنه، اصل شرع رو عقل ثابت میکنه. بعد که ثابت کرد اون وقت دیگه از اون به بعد میگه اون چه خدا گفته درسته، اطاعت کن. اطیع الله حرف عقله، اما اطیع الرسول دیگه حرف شرعه. یا ایها الذین آمنو اطیع الله حرف عقله، اما اطیع الرسول دیگه حرف عقل نیست، او حرف خداست. میگه من که عقل شما میگه از من اطاعت کنید، منم تو قرآن گفتم از من اطاعت کنید، اولین حرف من اینه که از پیامبر چیکار کنید، از پیامبر و اولوالامر خودتون چیکار کنید، اطاعت کنید. بله، عقل اول دین رو ثابت میکنه، مبدا رو ثابت میکنه، معاد ثابت میکنه، اما جزئیاتش رو نه، جزئیاتش رو ورود نداره. بحث ما هم توی جزئیات بود. دیگه سوالشون چی بود؟
یه آیه هم خوندن که روز قیامت مردم احتجاج میکنن با عقل خود.
اون که تایید حرف ما بود. اون که ما دو تا حجت داریم، یه حجت عقل، یه حجت هم شرع، یه حجت هم پیامبر هست. ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره که عقل باشه، حجتون باطنه که پیامبران باشن. خدا هم با هر دو احتجاج میکنه.
بسیار عالی. از افغانستان اسمشون رو نگفتن، سوال کردن که پاره شدن حجاب ها برای سالک و چشم برزخی چیست؟
این که انسان بتونه با چشم دل خدا رو ببینه. برای اینکه تا بیفته خب ده ها بلکه صد ها حجاب این وسط وجود داره. این حجاب ها رو میشه به دو بخش داشت، چون در مناجات شعبانی داریم ما، میشه این حجاب ها رو به دو بخش تقسیم کرد، حجاب های نوری و حجاب های ظلمانی. حجاب های نورانی مثل خود وجود است، نفس انسان، نفس انسان نوره ولی حجاب هست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. مثل عبادت، نماز نوره ولی همین نماز انسان از خدا فاصله میشه بین انسان و خدا. منم که اهل نمازم. علم نوره، العلم نورون، ولی خود همین علم میشه حجاب، العلم
حجاب،
خب الحجاب الاکبر خودش حجاب. این دسته از حجاب ها حجاب های نوری بهش گفته میشه. از اینها بدتر و خطرناکتر حجاب های ظلمانی است. گناه حجاب ظلمانی است. هر گناهی انسان و فرسنگ ها از خدا دور میکنه. هر الغیق به غیر خدا، الغه های مادی و شهوانی و اینها، انسان و فرسنگ ها از خدا دور میکنه که انسان اسیر شهوت بشه، اسیر قدرت بشه، اسیر دنیا بشه، اسیر مال و مقام این چیزها بشه. اینها میشن حجاب هایی که انسان از خدا جدا میکنن. خب این حجاب ها خیلی زیاد هست. این که در روایت داریم که سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه هفت، امام صادق فرمودن هفت حجاب رو خلق میکنه از بین میبره، منظور این نیست که هفت شش به علاوه یک باشه. یا اون شعر مولوی که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. اون معنیش نیست که حجاب هفت عشق هفت تا، فقط شهر عشق فقط هفت تا حجاب داره، نه، 700 تا 70 تا هر چی می‌خواد. هفت یعنی کامل، تمام. بنابراین حجاب ها خیلی زیاد هست. منتها می شه کردم به دو بخش شما تقسیم کنید خوبه، حجاب های نوری و حجاب های ظلمانی، که هر دوشون رو هم خدمتتون عرض کردم. حجاب های نوری رو 3-4 نمونهشو خدمتتون گفتم. خود نفس انسان که یکی از نورانی ترین موجوداته، خود همین نفس میشه حجاب. علم و عبادت و چیز از این قبیل که حالا علال قاعده باید نور باشه، این نورها میشن حجاب بین انسان و خدا. مناجات شعبانی رو دوستان بخونن، با دقت هم بخونن.
بسیار عالی. از ابرکوه های معدلی صالح زاده سوال کردن آیا نگهداری حیوانات در قفس بدنیومنی می آورد و آیا این کار مجاز هست؟
به طور کلی کار پسندیده نیست، کار شایسته نیست که انسان بخواد حیوانی که طبیعتش پرواز کردن و آزاد بودن رو بخواد بالشو بچینه تو قفس نگرش داره. به طور کلی پسندیده نیست. بله بعضی حیوانات مثلا کبوتر مثلا نگه داره مثلا نه تو قفس نگه داره آزاد بشه اینا سفارش مثلا مرغ و خروس مثلا خروس سفارش شده خوبه گوسفند مثلا اگه انسان بتونه تو خونه نگه داره تعلق که دیگه این چیزا امکان نداره تو خونه های آپارتمانی نه چیزا اما اون پرنده‌ای که انسان خود تو قفس نگه داره نه این درست نیست مگه اون پرنده‌ای که ذاتشون اینه که تو قفس زندگی بکنه اگر شما
بعضی پرنده‌ها مثلا تو قفس به دنیا اومدن
قفسی هم در واقع
آره یعنی اصلا
ولشون هم کنی برمیگردن میان تو قفس
یا خارج از محیط قفس باشن قطعا میمیرن چون بلد نیستن توی محیط
نمیتونن زندگی کنن حالا این یک گوش این یک ادم فایده هم نداره تو همینم هم فایده نداره که مثلا باید نگه داره که چی بشه اما در روایت داریم بعضی از حیوانات که حالا من هم اسمش تو ذهنم نیست هم اسم عربیه برگردانش به فارسی هم خودش باز یه معنی داره بعضی از حیوانات اون آهنگشون صداشون که میخونن نفرین برای اهل خونه هست عرض کردم نه اون حیوانش الان یادم هست که چیه ولی
کجا مراجعه کنن
تو کتابهایی که روایت ما جمع شده مثلا همین وسایلشی فکر کنم تو وسایلشی دیده باشم یا بعضی از کتابا دیدم الان جزئیاتش یادم نیست روایتی داریم که این پرنده که حالا اسمش مشخص اونجا تو روایت این خود آوازش نفرین به اهل خونه هست که چرا اون تو قفس نگذاشتن خب اونها از اون طرف بعضی از پرندگان هستن که دعا میکنن که باز اونم تو روایت هست منتها متاسفانه من هیچ کدام از این دو دست روایت الان تو ذهنم نیست بس. اما به طور کلی هم نکته اول که عرض کردم مهم بود ما به طور کلی تا بتونیم این کارو نکنیم یا یه فایده داره فایده دنیوی داره فایده اخروی داره مرغ و خروس برای شما تخم میکنن نمیدونم خب این خوبه اما اینکه انسان یه پرنده کوچیکی نگه داره که بخواد اذیت بشه و اینها خیلی پسندیده نیست
خب حمید آقا از تهران سلام علیکم حمید آقا
سلام
علیکم بفرمایید
شما خوبه
متشکرم وقتتون بخیر
من یه سوال از استاد داشتم میخواستم بپرسم اگه لطفا
بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید سوالتون
سوال من اینه این که بحث شفاعت رو مطرح میکنن که در بهشت کسانی که به بهشت میرن میتونن اعضای خانوادش رو شفاعت کنن آیا هر گناهی فرد انجام داده باشه و در جهنم باشه مثلا پدر و مادرش میتونن شفاعتش رو بکنن او رو به بهشت ببرن خیلی ممنون
خیلی ممنونم از تماستون وقتتون بخیر
خواهش میکنم
خدا نگه
نه بعضی از گناهانی که دیگه شفاعت بردار نیست مثل شرک نه لالا یغفران یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اولین شرط شفاعت اینه که اون شخص مؤمن باشه چون لا یشفعون الا لمن ارتضا از کسی شفاعت کرد که مورد رضا و خوشنودی خدا باشه و کافر و غیر مؤمن مرضی خدا نیست پس حتما باید این ایمان داشته باشه این حد اقلشه که با ایمان از دنیا رفته باشه مطلب داریم که بعضی از گناهان رو حتما باید تو دنیا یا با سکرات مرگ یا برزخ یا قیامت بعضی از گناهان باید تصفیه شده باشه یا حتی بعدش بره جهنم حتی اهل بیت هم که شفاعت میکنن گاهی شفاعتشون بعد از 300 هزار سال موندن تو جهنم شامل حال طرف میشه چونه که همون اول
بگن باشه بیا باشه
آره هرچی انسان گناه کرده و حالا با ایمان هم از دنیا رفته ولی یک کولواری از گناهان انواع گناهان همراه خودش برده تا مرد بهش میگن خیلی خوب بیا تو بهشت اونجا دیگه خیال راحت باشه نه یه مراحل رو باید طی بکنه اون شایستگی رو پیدا بکنه اون وقت بله شفاعت شامل حالش میشه پدر و مادر هم حق شفاعت دارن چنانکه فرزندان هم نسبت به پدر و مادر حق شفاعت دارن منتها شفاعت عرض کردم که مراحلی داره شفاعت مطلق نیست مثلا فرض کن ولا شفیع مطاع داریم در قرآن داریم شفیع مطاع نیست پس شفاعت آزاد نیست یا همون که من عرض کردم تو سوره بقره آیه الکرسی داریم که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه به اذن خدا باید شفاعت کنه و خیلی از جاها معزون از طرف خدا ممکنه
نباشه
و این همون که عرض کردم گاهی ممکنه که مدت ها بگذره اون شخص شایستگی و صلاحیت شفاعت رو پیدا بکنه اون وقت بله شفاعت شامل حالش خواهد شد
خب بسیار خوب، یه سوال پیامکی بخونیم. آقای جمالی از بندرعباس سوال کردن که اینکه در قرآن اصخایی میکنم در قرآن مجید در سوره مبارکه حج و زلزال و در جاهای دیگر زلزله عظیم خبر داده است، آیا این زلزله در زمان زندگی انسان ها بر روی زمین اتفاق میفتد یا اینکه خاص یک زمان دیگر هست؟
دو دسته زلزله وجود داره. یک دسته اون زلزله که در سوره حج اومده، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تظهر كل مرضعة ما عرضت و تظهر كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. آیه اول سوره حج. این زلزله در همین دنیاست و در همین ابتدای کار هست. با این زلزله ها نظام به هم میریزه.
میبینند مردم،
عده‌ای میبینند این زلزله ها رو. بله دوستان آوردن
آیه دوی سوره حج،
یک و دو. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تظهر کل مرضعه ما عرضت و تظهر کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. این زلزله ها زلزله های قبل از قیامته که با شروع قیامت این زلزله ها میان نظام رو به هم میریزه و این نظام رو دگرگون میکنه. اما زلزله، اون زلزله که در سوره زلزال اومده، اون بعد از قیامته. یعنی نظام که به هم ریخت و تمام شد و همه مردند و الکنمش بر ویرانه این نظام، نظام نوعی بنا شد، اون زلزله ها نتیجهش این میشه که انسان ها از قبر میان بیرون. بله اونجا میفرماید که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال، اونجا داره که یوم اذن یسر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، مردم بیرون میان از قبرها که اعمال خودشون رو ببینن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این زلزله ها بعد از قیامته، یعنی در بعد از این زلزله هاست که انسان ها از قبرها از زمین میان بیرون، آماده میشن برای حضور در محکمه عدل الهی. پس این دو دسته زلزله با هم
فهم.
اون زلزله اول ویرانگره، این نظام رو ویران میکنه، مثل همون سوره اول و سوره دوم که سوره اول سوره اماته و میراندن هست، سوره دوم سوره احیا و زنده کردن هست. زلزله های دسته دوم هم زلزله های احیا کننده و بیرون میاره انسان ها از سوی گورها.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که 912-47-27 در سوره رحمان آمده که فیدن شقت سماو فکانت، من متوجه نمیشم این رو، ورده ها که دخان، همچین چیزی داری؟ فیدن
شقت سماو فکانت،
فکر کنم اشتباه نوشتن. دوستان اگه آیه رو بیارن، سوال کردن این گل روغنی یعنی چی؟ آیه رو دوستان زحمت بکشن بیارن. سوره مبارکه رحمان،
الان کل سوره رحمان هم هفت سماو فیدن شقت سماو فکانت ها، بعد یادم نمیشه.
خب
از کنم که کل سوره زوال داخل شد. بله یا صلی علیه فیضان شقت السما فکانت عواب رو باید بشه بردم.
منم
فیضان شقت السما فکانت وردتن کدهان
دهان.
بله وقتی که آسمان شکافته میشه و روغنی شبیه گل میشه، دهان بانه روغن هست، ورد هم بانه گله، یعنی آسمان شکافته میشه، چیزی شبیه این، این در همون آستانه قیامته. بده دوستان به تفسیر مراجعه بکنن، چون من تفسیرش الان یادم نیست چیه، ولی معنای ورد به معنای ورده به معنای گل هست و دهان هم معنای روغنه.
بسیار خب. از تالش آقای محمد اسدپور سوال کردن که با توجه به آیه قرآن مبنی بر الگو بودن پیامبر مکرم اسلام صلوات الله سلامه علیه، آیا الگو بودن از فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امام عصر تناقضی ندارد؟
اگه اینها با هم منافات داشتن، با هم تعارض داشتن، یعنی پیامبر یک طرف میرفت، حضرت زهرا یک طرف، بله منافات داشت. حضرت زهرا میشه پاره تن پیامبر، فرماید نفس میشه خود پیامبر، مثل پیامبر، چه تناقض، چه منافاتی با هم دارن؟ نه کلهم نورون واحد. اگر پیامبر اهل نماز بود، خب زهرا سلام الله علیها هم که در سن جوانی اینقدر به نماز می ایستاد که پاهاش ورم می شد. اگر پیامبر او بود و خدا، زهرا هم او بود و خدا، اگه اینها در دو مسیر متفاوت بودن، خب بله ما کدام الگو قرار بدیم؟ پاسخ اینه که دو تاشون یکیست. چنان که اگر کسی امیرالمومنین علیه السلام رو هم الگو قرار بده، پیغمبر الگو قرار داده. پیغمبر میفرماید که رضای خدا در خوشنودی فاطمه زهراست. هر کس او رو خوشنود کنه خدا رو خوشنود کنه. خب هر کی او رو به غضب بیاره خدا رو به غضب آورده. پیامبرم که ولی خداست، پیامبر خداست، رضا و خوشنودی و حرفش و گفتارش و کردارش با فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ تنافی نداره، هیچ تعارضی نداره. این سوال جایی درست بود که اینها با هم منافات داشته باشه. ببین حضرت زهرا گفته نماز نخونید، پیامبر گفته نماز بخونید، ما کدوم الگو قرار بدیم؟ یا حضرت زهرا کم نماز میخون، پیامبر زیاد نماز میخون، ما کدام الگو قرار بدیم؟ حضرت زهرا اهل انفاق نبود، پیغمبر اهل انفاق بود مثلا. حضرت زهرا مثلا حسن خلق نداشت، پیغمبر حسن خلق داشت. اینجوری که نبوده، بنابراین هیچ فرقی نمی‌کنه. فرمایش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و سلام الله علیه برای اینه که بخواد بگه که آنچه که پیغمبر می‌خواست انجام بشه در حضرت زهرا سلام الله علیه و خود پیامبرم میفرمود. خود پیامبر مطلب رو فرموده بود. وقتی که مثلا فرض کن دید که یه پرده از زهرا به خون، وقتی از سفر برگشتی یه پرده از زهرا به خون زده و مثلا دستندهای نقره به دست کرده، پیامبر خب بلند شد رفت. حضرت زهرا فهمید که نباید این کار نباید که دنیم. پدرش دوست داشت که ساده باشه، بلافاصله این کار رو اینا در آورد و فرستاد خدمت پیامبر و عرض کرد که اینو در راه خدا انفاق کنید. پیامبر سه بار فرمود که فداها ابوها فعلت ما اورید. اینجوری بود، آنچه که پیغمبر میخواست حضرت زهرا انجام میداد بدون اینکه پیغمبر بگه بهش. پس اگه انسان حضرت زهرا رو الگو قرار بده، در واقع اونچه که پیغمبر میخواسته رو الگو قرار داده. اینا با هم تنافی نداره.
بسیار عالی. خب سوال کردن که دوستی دارم که به معاد یقین ندارد و این باور نداشتنش را اینگونه توجیه میکند که همونطور که ما قبل از تولد چیزی به یاد نمی آوریم و برای ما نامفهوم بود، واسطه نداشتن حواس پنجگانه مرتبط میسازد و بعد از مرگ نیز با از بین رفتن حواس پنجگانه همون حالت قبل از تولد که مثل حالت بیهوشی است را دوباره تجربه میکنیم. آیا توجیه ایشان درست هست یا نه؟ و یه سوال دیگه هم که بعدش
درست نیست، چون ایشون خیال کرده که تنها راه رسیدن به حقیقت همین حواس پنجگانه. خیلی از چیزها حواس پنجگانه ما نمیفهمن. میتونیم بگیم نیست. حواس پنجگانه ما خدا رو هم نمیفهمن. میتونیم بگیم خدا نیست. ما باشیم حواس پنجگانه. شما با چشمتون خدا رو دیدید، با گوشتون شنیدید، با دستتون لمس کردید، خدا نیست که. میشه گفت خدا نیست. میشه گفت سعادت نیست. اشکالشون اینه که خیال کرده تنها راه رسیدن به حقیقت حواسه. نه، حواس فقط مادیات رو میفهمه. همون حرف ماتریالیست هست. ما عقل داریم یا نداریم؟ اگر شما توی جزیره دور افتاده برید که نمیدونید توی این جزیره آدمی وجود داره یا وجود نداره، قدم میزنید برخورد میکنید به رد پای آدم، با چشمتون آدم رو ندیدید، با گوشتون سر آدم ها نشنید، عقل شما چی میگه؟
اینجا انسانی وجود
داره، اینجا آدم وجود داره، داره که ندیدید آدم رو. این حرف عقله. عقل ما هم میگه که این نظام آفرینش هدفمنده. خالق خدایی که این عالم رو خلق کرده، اگر بخواد با مرگ منتهی بشه، اون دیگه خدا نیست، اون دیگه حکیم نیست، اون دیگه عادل نیست، اون دیگه عالم نیست. همه این حرف عقل ما میگه. ضمن اینکه خب ما علاوه بر عقل و علاوه بر حواس، دل هم داریم، فطرت هم داریم و در کنار اینها از هم مهمتر وحی رو داریم. عقل ما میگه خدا هست، عقل ما میگه خدا راست میگه و خدا هم برای ما کتاب آسمانی نازل کرده و بیش از 1100 آیه هم در قرآن درباره چیه؟ معاده. چطور میشه؟ بله، شما خیال کرده تنها راه حقیقت همون راه حواس. اونجوری که باشه انسان دیگه بقیه راه ها رو تعطیل کرده، در اون صورت دیگه نمیشه گفت که انسان به حقیقت میرسه، چون ما بخش اعظم حقایقی که الان بلدیم، که در فلسفه خوندیم، در سایر شاخه‌های علوم خوندیم، این ربطی به حواس نداره. حواس فقط علوم تجربی رو متوجه میشن و توی همین برنامه عرض کردم ماده باشه، تجربه پذیر باشه، تکرار پذیر باشه، بله اینا رو. اما از حواس بپرسید که آیا عالم دیگری هم وجود داره، میگه نمیدونم. نمیگه نیست. حق نداره بگه نیست. چرا شما رفتید عالم دیگر دیدید که میگه نیست؟ میگه قبل از تولد ما نبودیم. چطور نبودید؟ با چشم دیدید که نبودید؟ با گوش شنیدید که نبودید؟ میگید عالم دیگری نیست. به چه دلیل میگید نیست؟ رفتید و برگشتید؟ چه میگید من رفتم و چی نبود؟ شما که تجربه نکردید؟ حواسم اونجا راه نداره؟ چطور میگید نیست؟ بنابراین خود همین نیست بی دلیله. همین که میگید من قبول ندارم بدون دلیل میگه، تحکمه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. دیگه نمیرسیم سوال دومشون رو بپرسیم. عذرخواهی میکنیم ازشون و از همه بینندگان عزیز و ارجمندی که سوالاتشون موند و پشت خط تماس ها موندن. وقتمون محدود هست و باید از محضرتون عذرخواهی کنیم و خدافظی کنیم. آقای محمدی خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. ان شاءالله باز هم خدمتتون برسیم ان شاءالله. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردید و با سوالات خودتون برنامه خودتون رو رونق بخشیدید و صفا دادید. ان شاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه ایشون.